بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم. عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. عرضمون پیرامون اخلاق نیکوست. اخلاق نیکو رو هر کسی به گونه ای معنا میکنه. ما برای اینکه مصداق اخلاق نیکو رو خوب بدانیم و اون رو به کار بیندازیم، چهار معیار رو که در روایت آمده خدمتون بیان میکنه. عنایت بفرمایید که این معیارها هر کدامش در ارزش داره، کاربرد عملی در زندگی چقدر داره. دکتر رفیق یک زن و شوهر، فرزند با پدر و مادر و بالعکس، دو تا شریک و خلاصه همه ما محتاج به این بحثیم در ارتباطمون با دیگران، رعایت اخلاق نیکو. اما خب معلومه وقتی میگیم اخلاق نیکو، هر کسی یه جوری در ذهنش میاد. اخلاق نیکو، خلق حسن چیست؟ اهل بیت علیهم السلام معنا کردن، یک فرمودن انتلین جنابک، تو برخوردهای با دیگران نرم باشی. نرم بودن به معنای قابل انعطافه، یعنی اونجایی که حق با شماست همونجا یه مقدار انعطاف داشته باش، از حقت بگذر، بگیر من از حقم میگذر. اینو میگن انعطاف. نه اینکه چون حق با منه دیگه حتما باید بایستم پافشاری بکنم و حقم رو احیا بکنم. اصلا رفیق و کلمش رو انتخاب کردن به خاطر اینه که رفیق از رفقه و رفق یعنی انسان با مصاحب خودش مدارا میکنه. وقتی میدید حالا او خواهشی داره، به خاطر خواهش او از حق خودش میگذره، چیزی هم به خودش نمیگیره. همسفرم مثلا رفیقش یه غذایی رو خیلی دوست داره که اتفاقا همون غذا این آقا هیچی دوست نداره، تو عمرش هم نخورد، خیلی خوب، حالا به خاطر رفیقش از خواسته خودش میگذره، همون غذا رو تهیه میکنه و با بی‌میلی هم میشینه میخوره، رو خودش هم نمیاره. اینا میگن مدارا کردن. دو تا رفیقن، یک کدوم میخواد درس بخونه، اون میخواد غذا بخوره، اون میخواد بخوابه. خب معلومه که هر کدوم یه حقی دارن دیگه، اگه بخواد این حقش محکم بیسته نمیشه. زن و شوهر به خصوص اگه بخوان هر کدوم رو حق خودشون پافشاری بکنن، خب استکاک به وجود میاد. انسان قدرت داشته باشه و انعطاف، یعنی اجازه بدهد این نکتیزی حقش یه مقدار فرو بره. نرم بودن اینه باشه. اما بعضی این نکتیزی حقشون رو هیچ جازه نیستن کج کنن، حتما میخوان تو روح طرف مقابل فرود بکنن و او رو زخم بکنن، که اسمشو میذارن زخم زبان. گاهی ازش یاد میشه حسن خلق، یکیش اینه، نرم بودن پهلوی انسان، انتلین جنابک. دوم فرمودن و تطیب کلامک. حسن خلق تو گفتار اینه که سخن پاکیزه بگی. حالا سخن پاکیزه باز مصداقهای متعددی داره، مثلا اینکه توهین نکنه به شخص مخاطب، فحاشی نکنه، تحقیر نکنه، او رو کوچکش نکنه با گفتار خودش، با کنایه او رو شرمندش نکنه، همین زخم زبانی که گفتیم، و حتی گفتار نیکو اینه که با ضمیر مفرد با او صحبت نکنه. به همسرش میگه تو گفتی. چرا میگه تو گفتی؟ خب شما گفتید. چرا احترام نمیذاره؟ ببینید حسن خلق یکیش اینه. معیارش اهل بیت علیهم السلام تعلیم ما دادن اینو. حالا ببینید همین یه نکته رو اگر رعایت بکنن، اصلا زن و شوهر دیگه دعواشون پیش نمیاد دیگه. چون تو دعوا هم تو میخواد مخاطب با کوچکش بکنه، حالا بخواد بگه شما اینطور گفتید، هیچ اصلا دعوا نمیاد که. ناچار است بگه تو گفتی، یا یه حرف زشتم روش بزنه، یه نوام هم بیاره، عداعتها رو هم در بیاره تا خوب بتونه تو رو کوچکش بکنه. اخلاق نیکو اینه. تطیب کلامک. سوم فرمودن و تلقا اخاک به بشر حسن. برادرت رو وقتی برخورد میکنی با چهره باز برخورد بکن. ما اضافه میکنیم حالا یه تبسمی هم روی این لبها باشه خوبه. این تبسم حالا تو اینجا نیم، اما جای دیگه داریم. اون برخورد اولیه یه تبسم با رفیقتون، با همسرتون، با پدر و مادرتون، با فرزندتون، با بشر نیکو باز، این هم گن اخلاق خوب. معیار سومش اینه. و خدا نکنه انسان به این نکات دقیق تربیت نشه و همینطور بزرگ بشه و عادت بکنه. دیدم الان بعضیا تو تعارفاتشون هم با بزرگم و از سن زیادی هم، هرچی باش احوال پرسی میکنیم هیچی این لبش اصلا کش نمیاد، نه با ما با همه همینطور احوال پرسی هم میکنه، دو فکر نکنید هیچی نمیاد، نه قشن احوال پرسی میکنه، اما همچین قیافه عادی که انسان نمیدونه راست میگه دروغ میگه، تو دلش ارادت داره، داره فوش میده، هیچی نمیفهمه. چون منافق هم همینه دیگه، منافق هم تو رفتار ظاهری چکا میکنه؟ احوال پرسی میکنه، تو باطن هم داره توهین میکنه به طرف، منتظر یه ضرر به انسان بزنه. و بدتر اون که گاهی میبینیم کسانی دیگران رو موعظم میکنن که اخلاق نیکو اینه، توضیح هم میدن، بعد میبینیم تو رفتار خودشون طوری خیلی بده، مواظب باشیم. سومین معیار اخلاق خوب فرمودن تو مواجهه چهرتون باز باشه. این چهره باز کاشف از رضایت از مقابله، یعنی میخواد بگه من هیچ دلخوری از شما ندارم، نگران نیستم، همون چهره این معنا رو داره میرسونه. ما هم همینو میخواییم، این چهره باز کاشف از صداقت گفتار انسانم هست، یعنی وقتی میگه من ارادت به شما دارم و تبسمم میکنه، میرسونه که این گفتارش با درونش یکیه، واقعا ارادت داره. اما وقتی که لوا بسته، همتون که ما ارادت داریم به شما، سنیم بینه صادق است یا کاذب، مؤمنه یا منافق، نمیدونه. دستور چهارم برای حسن اخلاق فرمودن ما اصاب الدنیا یروا و ما لم یصبه لم یسخط. اخلاق نیکو اینه آنچه از دنیا بهش رسیده دسترسی پیدا کرده به اون مقدار راضی است و به اون مقداری که دسترسی پیدا نکرده ناراضی نیست. این معنای اخلاق نیکو اینه. این قسم چهارم به خصوص تو زندگی ها خیلی به درد میخوره برای زن و شوهرها، و تو زن و شوهرم به خصوص خانم ها، چون خانم ها حق نفقه دارن به گردن شوهر و به خاطر این حق نفقه خب احساس حقی میکنه، میخواد نفقه خودشون بگیره، اما خب اون نکته اول رو نداره. وقتی انعطاف نیست خیلی بده. حالا اون نکته اول ازش گذاشتم، حالا نکته چهارم عرض بکنم که حالا درست این خانم حق داره، اما وقتی میاد شوهرش تلاش متعارف میکنه اما درآمدش که همین مقداره، کوتاهی که نکرده، باید این خانم راضی باشه به این مقدار اندکی که از دنیا بهش دسترسی پیدا کرده. وقتی راضی بود از زندگی هم شاده، اما وقتی راضی نیست فشار رو میاره به شوهرش، وادارش میکنه که باید بری وام بگیری، خودت تو قرض بیندازی. شوهرش رو میاد چیکار بکنه؟ مجبور میشه دیگه، میاد نخواد بکنه. اخلاق بد همسر زندگی رو تلخ کرده، ناچار میشه برد قرض بکنه. خب قرض رو میکنه، بعدم اون جنس رو تهیه میکنه میاره تو خونه، اما یه چیز از تو خونه رفت و اون محبت که باید بین این دو باشه. اینو زن نمیبینه، اون که میبینه با چشمش میبینه که فرش خونه عوض شد، نمیدونم طلا جواهرات اومد تو خونه، اینا رو میبینه خوشحال، اما نمیده چه گوهر گرانبهای از دست داد. صد برابر اگه بگم بازم کم گفتم، اون محبت ارزشش خیلی بیش از این بود. حالا بهتر امکانات تو خونه باشه، اما بین این زن و شوهر اختلاف باشه، شب شوهر از دست خانمش راضی نیست، چی به درد این خانم بخوره؟ حالا ببینید فکرشو بکنید، خانم از دست شوهرش راضی نیست، مال اینکه رفق نیست، مدارا نیست. اینو دارم عرض میکنم، ببینید این چهارمی چی میگه. فرمایند اون مقدار که از دنیا بهش رسیدی راضی باش، اون مقدار که نرسیدی ناراضی نباش. دنیا هر چیه بهش انسان میرسه آخرش به همه دنیا که انسان نمیرسه، که انسان تو هر سطح از زندگی باشه آخرش بالاترش رو نداره. بنابراین اگه بخواد ناراحت باشه همیشه باید ناراحت باشه. منتها سوال من اینه، آیا ارزش انسان کمتر از دنیاست؟ یعنی ما اومدیم فدای دنیا بشیم؟ خواهران محترمه جواب بدید، ارزش یک زن کمتر از اون طلایی است که تو دستشه؟ طلا جواهرات ارزشش خیلی بیشتره که انسان باید تمام همش تلاشش باشه که طلا رو بیشتر بکنه، یعنی خودشو داره فدای طلا میکنه. اینه یا اینکه دنیا باید در استخدام انسان باشه؟ و وقتی فکرشو میکنه میبینیم دنیا باید در خدمت ما باشه. اگه دنیا باید باشه پس چرا ناراضیم به اون قسمت بالاتری که ندارم؟ چرا ناراحتم؟ راهکارش هم عرض بکنم برای این چهارمی به خصوص، که چه کنیم اخلاق نیکو پیدا کنیم. به این قسم چهارم، ما اصاب دنیا یروا و ما لم یسد و لم یسخر، چه کنیم؟ راهش اینه، که انسان تو امور دنیایی همیشه به پایین دست خودش نگاه کنه، در هر سطح زندگی که هست پایینه رو نگاه میکنه، نتیجه میشد اون مقداری که داره رو راضیه. مثلا توی خونه اجاره نشسته سالهاست، خیلی هم تحت فشاره، خیلی خوب نگاه میکنه به اون جوانی که چند ساله عقد کرده، اما خونه اجاره هم نتونسته برد ازدواج بکنه، همتون مونده. از اینا ما خیلی داریم الان. نگاه کنید به اون کسی که اجاره کرده و الان تو اجاره هاش به شدت تحت فشاره، از اینا ما خیلی داریم. اگه کسی هم خبر نداره بیا تا بهش بگم، یعنی چون بعضی ها چشمشون رو میبندن میگن خبری نیست، تو خب نه بیاد وقت بهتون میگم، من نشونی بهتون میدم تا برید ببینید، از نزدیک برید نگاه بکنید، وقت بعد بینید راضی میشید به زندگی خود یا نه. اگه خونه ملکی دارید اما حالا کوچیکه، همچنین میخواد دست و پا بکنید، همسرتون رو اذیت بکنید، توهین بکنید بهش که باید بری خونه رو عوض بکنی، این چه خونه یه؟ کاری میکنه شوهرشو از دست خودش ناراضی میکنه که چی؟ میخوام خونه بزرگتر، خونه بهتر. خب نگاه به پایین دستیت بکن، نگاه کن به اون آدمی که داره با اجاره زندگی میکنه. اگر میخواد راضی باشید به مقدار کم دنیا، به پایین دست نگاه کنید. و اگر میخواید ناراضی نشید، غضبناک نشید به آنچه که ندارید، راهش اینه که به بالا دستتون نگاه نکنید. تو امور دنیایی اگه به بالا دست نگاه کردید، غضبناک از وضع خودتون میشید، ناراحت، به خصوص اگه برادرتون باشید و اون برادرم کوچیکتر از شما باشه سنش، یه او این بعد منم ازدواج کرده، چی وضعش انقدر بهتر از منه. یه حرفای شیطان میاد درست میکنه. اگر تو امور دنیایی به بالا دستمون نگاه کردیم، غضبناک از وضع فعلی میشیم. غضبناک باعث میشه دیگه حسن خلق نداریم نسبت به همسرمونو ناراحت. عکسشم بگم، مطمئن عکس جزء بحث ما نیست، اما چون خیلی مفیده اینو عرض بکنم. تو امور دینی، تو امور آخرتی، هر چی میخواد به بالا دستتون نگاه کن تا راضی نشوید به وضع فعلی خودتون. یعنی این ایمانی که الان دارید، تقوایی که دارید و هر چی دارید، نگاه کن به بالا دست. آیت الله عظما بهجت رو مثلا ببینید که تو چقدر من دیگه فاصله دارم. نگاه کنید به اون بالا دست، آشو محمد حسین نجفی رو ببینید، میگه من تو عمرم یاد ندارم یه چشم به هم زدن معصیت خدا رو کرده باشم. به اون نگاه کنید، وقتید حرکت میکنید، دیگه راضی نیستید به وضع فعلی. اما که به پایین دستتون نگاه کردی، گفتید فلانی نماز نمیخونه، بعد خوشحال میشید به وضع خودتون، میگه خب ما که الحمدلله نماز میخونیم. نه، نگاه کنید به اون بالا دست. و اگر میخواید غضبناک باشید از وضع تدین خودتون، راهش اینه که به پایین دستتون نگاه نکنید. اینا یه مقدار کلمات که دارم، حالا چون خیلی ریز دقیقه ممکنه بگید زیاد فرقی نکنه، چرا خیلی فرق داره. تو بحثای روانشناسی اینا خیلی با هم فرق میکنه. نگاه بکنید به بالا دست، علت میشه برای اینکه راضی نیستید به وضع فعلی و حرکت میکنید، پرواز میکنید. اما گاه وقتا میخواد غضبناک باشید به وضع فعلی، عصبانی باشید از حالا، اون راهش اینه که به پایین دست نگاه نکنید. دقیقا عکس امور دنیایی. تو امور دنیایی عکسش این شد، اگه میخواید راضی باشید به اون مقدار کمی که دارید، به پایین دستتون نگاه کنید. و اگر میخواید غضبناک نشید از آنچه که ندارید، نگاه نکنید به بالا دست خودتون. تو امور دنیایی. خب برگردم یه جمع‌بندی بکنم. ما یکی از مشکلات بزرگ خانواده ها الان بحث اخلاق نیکوه که ندارن. همین چهار محوری که گفتم، به شرطی که آقایی که تو جلسه خانمش هم اونقدر نشسته باشه داره، ولی اگه آقا اینجا نشسته خانمش تو خونه، بعد آقا بخواد برد اولیشو پیاده بکنه، باعث تکبر خانمش میشه. اون سومیه بخواد پیاده کنه، عقب نشینی میکنه خانم، ای عقب میره. طبعی که ما سومی رو معتقدیم بیشتر از مرد به آغاز بشه و زن جواب دهنده است، اما خب جواب نمیده. چهارم یعنی که بدتر که زن اصلا نشنوه که مخاطب صحبت ما عمدتاً تو این چهارمی خانم ها بودن. علتش هم گفتم چون اونا یه حقی دارن از نفقه، منتها شنیدن حق دارن اما نشنیدن که باید انعطاف داشته باشه. شنیدن که باید انسان حقش رو احیا بکنه اما نشنیدن که نباید اذیت بکنه شوهرش. یه مسئله براتون بگم، زن اگر مهریه شو بگیره از شوهرش مستطیع میشه حج واجب. حج واجب که میدونید حج وقتی واجب شد از سال اول هم انسان نمیتونه تأخیر بیاندازه، عقل نداره به سال دوم بیاندازه، یعنی واجب فوریه. خیلی خوب، شوهرش میخواد همراهش بره یا نره، این زن واجبه بره. زیارت مشهد که نیست که بگه اگه شوهرم اومد میرم، نرفت نمیرم. نه، حج واجب باید بره، همون سال اول استطاعتش هم برده. منتها همون دینی که اینا رو گفته کنارش هم دونید چی گفته، میفرماد اگر طلب کردن مهریه باعث میشه که شوهرش ناراحت میشه و با او بد اخلاقی میکنه، پولم داره شوهرش، نه نداره، حتی داره، اما خب خانم فشار میارد به شوهرش که پول منو بده من میخواد برم بکنم. این مرد هم به دلائلی، حالا یا بخیله یا میخواد به یه کاری بزنه، من دلیلشو دیگه تو رساله نگفتم، این که تو رساله دارن اینه که اگر باعث کدورت میشه نخ خانم منصرف بشه، تقاضا نکنه از شوهرش. آخه حج واجبه؟ بله واجبه، اما فقه و اخلاق با همه. انسان که فقط فقه نیست که، اخلاق هم هست و گاهی زن و شوهره اینا رو نمیدونن، خیال میکنه چون بحث فقهیه که حتما باید بره، همچین میزنه شوهرش رو اذیت میکنه، زندگی رو تلخ میکنه، به قول خودش هم میخواد واجبش انجام بده. کدوم واجب؟ کدوم دین کجا اینا گفته؟ آخه رساله که شما مرجع دارید که مرجع دارید عکسش رو میگه. اینا رو اگه دقت بکنیم و همچنین که اینجا نشستید یه نگاهی بکنید تو زندگی این مردم، ببینید این بحث، این چهار محوری که اهل بیت علیهم السلام یاد ما دادن الان تک تکش رو مورد احتیاج همه مردم هست یا نه؟ بگیشو بکن. اگر صدا و سیما میمد این بحث رو مطرح میکرد و خوب جا مینداخت برای مردم، آیا 99% خانواده ها مورد احتیاج عملشون هست یا نیست؟ همچنین که نشستید تو اقوام خودتون یه دور بزنید، 20 تا خشقومای نزدیکتون رو در نظر بگیرید که اطلاع دارید از کارشون، از این 20 تا برید سوال کنید، از شوهر بپرسید از خانم راضی هست یا نه، از خانم بپرسید از شوهر راضی هست یا نه. خواهید دید 19 تاشون یا مرده از خانمش ناراضیه، یا زن از شوهرش ناراضیه، یا هر دو از هم ناراضی هن، التقاء ساکنن شده. اینه تو 20 تا ممکنه یکی پیدا کنید که میگه من کمال رضایت از خانمم دارم، اونم میگه منم کمال رضایت از شوهرم دارم، خیلی خوبه الحمدلله، که یک شم هم بعید میدم پیدا کنید. حالا مثال زدم، میخوام نتیجه عملی این بحث رو ببینید چیه. نگید حدیث مال 1300 سال پیش امام صادق علیه السلام فرمودن، ارزم همینه، حدیث مال اون موقع هست، اما دنیای امروز چه ایران، چه اروپاش، چه آمریکاش، هر جا برید همه محتاج به همین بحث. بحث زنده دنیای امروز ما الان اینه. اونایی که ازدواج کردن محتاج به این بحث، اونم که ازدواج نکردن با پدر و مادرشون بلد نیستن، با رفیقش بلد نیست چطوری تا بکنه. هم تو یه حسن اخلاق شنیدن اما نمیدونن راهکارش چیه، هم تو این قفل شده. کلیدش رو امشب خدمتون من دادم و دعاشو میکنیم به اون علمایی که این روایت رو دست به دست منتقل کردن به ما رسوندن. خدا رحمت بکنه همه اونها را، خداوند رحمت بکنه علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که جلد 71 بهار راجع به حسن خلق، جلد 73 بهار راجع به سوء خلق. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ العاملی جلد 8 وسائل شیعه راجع به سوء حسن خلق. تعجب نکنید وسائل شیعه جلد 8-9-10 کتاب الحج. آقاین علما میدونن من چی عرض میکنم، برای کسی حواسش نباشه کتاب الحج ربط داره به حسن خلق؟ این از یک کسی که داره کتاب می نویسه بگن حسن خلق رو تو چه بابی می خواهی بیاری؟ اصلا فکرش می رسه که تو بره تو کتاب الحج. برای شیخ العاملی میگن چون حسن خلق وقتی انسان میخواد عمل بکنه بهترین جاش تو معاشرت با مردمه و بیشترین معاشرت با ملت ها تو حجه. اینجا ما معاشرت داریم، تو نماز جمعه میریم معاشرت داریم، راهپیمایی میریم معاشرت داریم. راهپیمایی بالاخره خیلی هم شلوغه، اما یک تجمع بزرگ بین المللی داریم به نام حج، اونجا بیشتر. حالا عرضم از خانواده است، من الان بحثم تو اینه. یک کسی نگه ما حالا حج هنوز نمیخوام بریم تو چند سالیه، الان به همه تون دارم عرض کنم، به خودم هم میگه پدر و مادرتون زنده هستن، این بحث به دردتون میخوره. از دنیا رفتن، حسن خلق با اونا به دردتون میخوره. شوهر کردید، زن گرفتید، به دردتون میخوره. یعنی بحث مفید برای همه هست. ما تو راهکار خیلی ها نمیدونن چی، هم تو میگن قفل شده نمیدونیم. شنیدیم هم حسن اخلاق خیلی خوبه، شنیدیم روایت میگه حسن اخلاق نصف دینه. خلق حسن فرمون نصف دین. فرمود حسن اخلاق ذهب به خیر دنیا و الاخره، تمام خیر دنیا آخرت هم را خودش برده، اصلا مثل که هیچی دیگه جا نگذاشته. شنیدیم حسن خلق نصف الدین یا احسن القرین، بهترین قرین انسان حسن خلق. خب بهترین قرین چی میشه؟ یعنی اگر هر کس با من همراه باشه، رفیق من، همسر من، بهترین بهره رو از اخلاق من میبره. اینا رو ما میشنویم، اما این قرینی که میگه همراه من باید اخلاقی نیکو باشه تو ازدواج نمیاد و شروع میشه تعارضات. این به اون ایراد که اونم به ایراد. من سوالم اینه، یکی یکی ها چهارتا رو هم رفتش ها نمیگم، همون معیار اول ها، اگه زن و شوهر از اول ازدواجش رعایت بکنه، شما تصور بکنید اصلا یه بارم اختلاف دیگه بینشون پیش میاد یا نه؟ یه بارشون فکرشو بشینید بکنه. گفتم معیار اول حتی تو رفیقم همینه، اصلا رفت به خاطر همینه گفته میشه و خدای متعال با ما با رفت رفتار کرده. چی تو ما حسن اخلاق نداریم مدارا نمی کنیم؟ بری سراغ معیار دومش، باز اونه همون یه دونه ما، یعنی اولی فرض کنی رعایت نکنه، سه و چهار هم رعایت نکنه، همون دومی رو فقط رعایت بکنه. ببینید تو زندگی دیگه اختلاف بینشون پیش میاد یا نه. خطی و کلامک، مگه میشه انسان اختلاف پیدا بکنه؟ بری سراغ سومی، بزنم همینه. چهارمش که دیگه از همه اینا مهمتره، اینا نکات مهمه. این چهارمی به خصوص اگه کسی رعایت بکنه تو زندگیش اصلا شاد میشه. یه حدیث براتون بگم، امام صادق علیه السلام میفرماید فرمودن عیش یعنی زندگی، هنی نمی شود ما اهنع العیش الا به خلق الحسن. اصلا زندگی حیات انسان تو دنیا شیرین نمیشه مگر به اخلاق نیکو. حالا دارم میگیم اخلاق نیکو چیه؟ میگم همون چهارتا ما یاد دادنیه. اگه کسی این چهار محور رو رعایت بکنه تو زندگی، ببینید چی میشه. به شرط که گفتم زن و شوهر هر دو تو جلسه باشن و هر دو هم متعهد بشن به عمل کردن. یعنی که میرن همدیگه رو بیرون که دیدن بگن میخوام از امشب دیگه عمل کن. ببینید چی میشه، برن سر زندگیشون. ببینن دیگه چیزی کم دارن تو زندگی. یعنی همون چهارمیشو یه بار دیگه مرور کنید. بلکه کم بود تو همه زندگی هست، اما ما اصابا من دنیا یروا، نمیگه قانع است. اگه میگه قانع بس اخلاقی بس دیگه، نه، چون ممکنه انسان قانع باشه اما ته دلش راضی نیست. فرمودن آنچه از دنیا داره راضیه. نشونش هم اینه که وقتی بهش میگن چطور زندگی میکنی، میگه الحمدلله خیلی خوب. به یک کسی گفتم احوالت چطوره، گفت خیلی عالی، الحمدلله الحمدلله. هی شروع کرد تعریف کردن از خدای خود، هی تعریف کرد، گفت اونقدر از خدا راضیه، هرچی از خدا خواستم بهترینش رو بهم داده، الحمدلله. یکی اینطوریه، یکی هم تابش کنه احوالت چطوره، میگن میگذره، یعنی خبر نداری از تای دلم چیه که با چه مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن. در واقع دارد به خدای خودشان توهین میکنه، یعنی دارد گله میکنه دیگه، میگه این خدایی که من دارم رب عظیم نیست. حالا تو رکوع میگه رب عظیم، ها یا میگه سبحان ربی، اما نه، دروغ میگه، نمیگه منزه، میگه خدا نقص داره. نقصش همینه که زندگی منو میتونست بهتر بکنه نکرده، اما یه نگاه به خودش نمی کنه سر تو پشت پر از عیب. اما که مثلا حق نداشتم این نعمت رو هم خدا بهم بده، خدا صد برابر بهم داده، تو سرم هم باید خدا بارها می زد نزده، پس من باید تشکر بکنم. چرا نمی کنم؟ چرا زبان شکر ندارم؟ چرا الحمدلله نمیگه؟ گذاشتیم تو وقتی مریض شدیم وقت بگیم سلامتی چقدر نعمت داشت، خب الحمدلله. حالا بگو گذاشتیم وقتی گرسنه شدیم بعد بگم که حالا همون غذای ساده هم که خوردیم الحمدلله. نه، وقتی خوردی بگید الحمدلله، وقتی هم که نخوردیدم هم واسه همیتا همش الحمدلله. ما خوب خدایی داریم. این چهار محور رعایت حسن اخلاق، وقتی هم این چهار محور بیان، فرمود شادابترین نیکوترین زندگی رو دارید. این مال دنیاش. آخرتش هم فرمود اول چیزی که تو میزان اعمال گذاشته میشه اخلاق نیکو. فرمود سنگین ترین چیزی که تو نامه اعمال گذاشته میشه باز اخلاق نیکوست. فرمود افضل اعمالی که در نامه اعمال انسان گذاشته میشه باز اخلاق نیکوه. تک تک شد جدا جدا حدیث داریم، اول، اثقل، افضل، اینا چیه؟ و گاهی میشه دنبال یک کارای ساده میگردیم حواسمون نیست. یکیس اومد خدمت معصوم علیه السلام گفت که من بدنم سست شده، پیر شدم، توانایی ندارم نماز زیاد بخونم، روزه بگیرم، جهاد فی سبیل الله، حسرت اینا رو میخورم که جوانایی که میرن جنگ، یه عمل نیکویی به من یاد بدید که از این ثوابا محروم نباشم. چی فرمودن؟ اخلاق نیکو. اخلاق نیکو داشته باش ارزشش از اونها بیشتر. ذهب به خیر دنیا و الاخره، همه چیزو به خودت بردی اگه اخلاق نیکو باشه. حالا ببینید شما همین اخلاق نیکو که گفتم تو معیار اولش چقدر خرج داره؟ تقریبا هیچ. دومش چی؟ چقدر؟ هیچی. سومی، چهارمی، این چهار محوری که گفتیم مربوط به اخلاق نیکوه، هم تو زمین دور بزنید. نگفتم برید هزار رکعت نماز بخونید که بگید پا ندارم خسته میشن که، اینی که نگفتم. نگفتم برید هزاران یتیم و رسیدگی بکنید، خونه بهشون بدید که بگید پول ندارم، اینی که نگفتم. نگفتن برید احسان بکنید به مردم تا بگید مثلا من مریضم نمیتونم راه برم، اینه که نگفتن که. اما اولیشو که میتونید اخلاق نیکو با همون برید جلو، اون کاری که میتونید که. دومیش وقتی میگن کلامتون پاکیزه، نمیتونید چلو دیگه، اینکه معونه نداره که کلامتون پاکیزه بود. سومیش نمیتونید تو ملاقات بشر حسن توضیحش دادن دیگه، این که معونه نداره که. نگفتن پول بده که، نگفتن رو پاد وایس که. و چهارمیش هم نمیتونید. ببینید معصومین علیه السلام کلید به ما دادن، عمل نمی کنی. راهکار یادمون دادن، عمل نمی کنی. اونا هم که تو این جلسه نمیان که اصلا خبر ندارن چه خبرت اینجا. اونا که هیچ، به قول بعضی ها نشسته پاکن، اونا اصلا خبر ندارن چه خبر. اگه میدونستن صدا سیما همچین میدویدن بیان این پیام بگیرن، چون دنیا اصلا خشکی مرده یه این بحثه هست. میمدن بعدم پیغام منتقل میکردن، آی دنیا بیاد که ما گنج پیدا کرد بالاتر از گنج، بیاد ما الان تمام زندگی رو اصلاح میکن. یکی که با این چهار محوری که گفتن یه دونه یه دونهش تمام زندگی اصلاح میشه. یه بار به صداست ما گفتم که من یه معیار میگم، وقت بعدم برید تو زندگی مردم به چرخی داره ببینید که کدومشون اشکال تو زندگی ندارن، یعنی مخاطبتون تمام زندگی ها. یه معیار بهش گفتم خیلی تعجب کرد، گفتم من یه مورد میگم اگه یه مورد عمل بکنن خانواده ها هیچ وقت اختلاف بینشون پیش نمیاد. حالا اون غیر این چهار تاست، یه معیار دیگه بود. الان بحث امشب ما رو همین چهار محور. بهترین زندگی ها رو فرمود زندگیست که اخلاق نیکو داره، نفرمود وضع مالشون خوبه. که اونو گفتن به هر جمع انسان برسته آخرش بالاترشون نداره و اگه نگاهش به بالا دست باشه راضی نیست به وضع خودش. فرمود اخلاق نیکو اینه که به اون چه دارد راضی است، با اون چه هم که نداره ناراضی نیست. نداره که نداره، اما از دنیاش این طور است. من راجب دینشم، راجب دینش اگه نماز شب بیدار نشد میشه گریه میکنه دا، خودشو میزنه دا، اونجا ناراحته. اگه یه نماز جماعت الله اکبر اول نرسید، همون یعنی رسید تو مسجد امام جان الله اکبر رو گفته داره میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، خیلی ناراحت میشه. چون ملت یه ثواب عظیمی رو از دست داد که فرمودن که به اندازه یه کوه طلا داشتید که ندارید، به اندازه کوه طلا داشتید و همه رو در راه خدا انفاق میکردید، ثوابی که به دست میارید به اندازه اون ثوابی نیست که از دست دادید. اون الله اکبر امام جماعت رو که گفت باید شما تو صف جماعت باشید. اینا است که مرحوم پدر ما میگفتن خوب است انسان اینا رو باور بکنه، گاهی وقتا توصیه میکردن و خوب است انسان باور بکنه، یعنی این که میدید ما هم تو ساده نشستیم باور هم نکردیم، نمیدونیم چه خبره، فعلا تو شب داریم سیر میکنیم. به ما گفتن سنگا رو جمع کنیم، سنگا رو جمع میکنیم، بعضی هم جمع نمیکنیم، بعضی کم بعضی زیاد، همچه که روز میشه نمیدونیم سنگ نیست که اینا طلاست. ذوالقرنین میگه نمیتوشون، همچه که دیدن طلاست همه داشتن گریه میکنم خودشون میزدن. چرا؟ اون که ور نداشته بود حق داشت، اون که مقدار کمی ور داشته بود حق داشت گریه بکنه، اما عجیب بود اونا هم که خیلی ور داشته بودن اونا هم ناراحت بود. گفتن شما دیگه چرا؟ شما که خیلی ور داشت. گفتن ما هم برداشتیم اما نمیدونستیم، اگه میدونستیم باز با زحمت اضافه تر برداشت. چرا بر نداشتیم؟ باور نکرده بودیم تناس، باور نکرده بودیم. حالا این چهار معیاری که امشب گفتم، باور کنید از یه دنیا تک تکش ارزشش بیشتره، هر یکیش. دلیلش همینه که تمام خانواده ها تقریبا 99% مردم محتاجن به این بحث و تک تک اینا با یه دونه از این چهارتا، نه با هر چهارتا، با یه دونه زندگیشون شاد میشه. اگه تصمیم بگیرن زن و شوهر هر یکیش عمل بکنن، تا چه رسد به این که هر چهارتاش عمل بکنن. خب انک لعلی خلق عظیم، آیه 4 سوره قلم حقیقتا انسان رو خیلی متحول میکنه. ما پیرو این پیامبریم، اونقدر اخلاقشون نیکو بود، زیبا بود، لذت بخش بود که حالا شما یک ساعتی با رهبر معظم انقلاب میشینید اصلا خسته نمیشید، حتی لذت میاره، میخواد بازم بنشینید با یه مرجع تقلیدی با امام زمانتون نشست و برخاست بکنید، نمیخواد جدا بشید از او، اصلا زندگی بهتون تلخ میشه. مردم حق داشتن خدمت پیامبر که میرفتن دیگه پا نمیشدن، میشستن تو منزل پیامبر شامشون هم میخوردن، نمیشستن. خب پیامبرم کار داشتن، میخواستن استراحت کنن، سحر میخواستن، اکثر شب رو میخواستن بیدار باشن، اما اخلاق نیکو کاری کرده بود وجود حضرت رو، یه حیای عظیمی وجود حضرت گرفته بود که هیچ نمیگفت. اینه مردم هی دوست میشن بشن پیامبر رو ببینن. آخر آیه نازل شد که پیامبر حیا میکند به شما بگوید، اما خدا حیا نمیکنه، بلند شید برید، فدا تعمتون فنتشر رو که قضا خواهده که بلند شید برید دیگه، شسید برای چی؟ چه مزاحم پیامبری؟ خب باشینن رفت. اما دوره فردا اول وقت دوره میدن پیامبر کجا هستن که ببینن. حقیقتا این اخلاق چی بود؟ حتی دشمنان عاشق اخلاق پیغمبر بود، حتی دشمنان به اخلاق پیغمبر که میرسید همه تسلیم بود. دیگه اونایی که دوست بودن چی؟ خواستن فدای پیغمبر بشن، ما هم فدای همون شخص میشیم، حقیقتا فدای اون انسانی میشیم که اخلاق پیغمبر رو داره، فدای امام زمانمون میشین. خوب کسایی انتخاب کردیم و شما هم خوب کسی رو امشب اومدید بهش متوسل بشید. فدای اون بانوی میخوان بشین که اون پیامبر میفرمان فداها ابوها، تازه پیامبر میگن جان منم فدای این دختر. ما هم گیم جانمون که ناقابله، ما جانمون خاک کف پای اونا را اگه داره فدای اون باد. چیه؟ گم شده ما چیه؟ جسم؟ نه جسم نه. اگه دست پیامبرم میبوسیم اشتباه نکنید، روح رو داریم میگه، اون روحی که باعث شده اون ولی خدا باشه، اون روح تو این جسم اومده. روح هم که من نمیدونم، حالا اومدم به جسم اظهار علاقه میکنم، دستشو میبوسم، پاشو میبوسم، کف پاشم میبوسم، قبرشونم میرم میبوسم، زریشونم میبوسم. وهابی هم میگن این حرام شهر که اون خبر نداره چیه، اون نمیدونه چی. یا فاطمه، به چه نام بزرگیست این نام. و این ایام اهل بیت علیهم السلام عزادارند، یه چنین شخصیتی از دنیا رفته، به شهادت رسیده. چرا ناراحت نباشی؟ عزیزترین انسان یه چنین ایامی رفت. ما هم آرزومونه که یکی از این صفاتشون رو پیدا بکنیم. میدونید حضرت تو تمام عمرشون یک دستور به شوهرشون ندادن. میدونید یا نه؟ مگه میشه؟ بله میشه. مشابهش هم داریم. متعالی دارم عرض میکنم که ما فدای چه کسی انتخاب کردیم؟ درست هم انتخاب کردیم، اما از اون برم فقط گفتن اونها نبا، باید یه عمل هم بریم جلو، یه قدم نزدیک بشیم به اونها، خود زندگیمون رو عوضش کنیم دیگه. ای کاش قبرشون هم میدونستیم کجاست، تا بریم از نزدیک به قبرشون هم اظهار ارادت بکنیم دیگه. اینو میگم ای کاش، اما نه، بلا فاصله میگم اونها حکیمن، همین چیزی که گفتن همین درست. قبر اگه واضح بود الان خیلی از ما شیعه ها تو عقایدمون سست بودیم، یعنی میگفتیم ما که صدر اسلام نبودیم، نمیدونیم چه خبر شده. شاید هم تاریخ دروغه، از این حرفا خیلی هم میزنه. چی میگه که به در خانه هجوم آوردن؟ کی میگه چی؟ کی میگه اینا از قاصبین ناراحت بودن؟ خب میگن دیگه از این حرفا. یکشون هم به من گفت، یه وهابیه تو مسجد النبی، از اونایی که خیلی دشمن اهل بیت بود، پارلمان نشسته بود، منم داشتم زیارت میخوندم، مفاتیح دستم بود، حواسم نبود که این از اون وهابیای خیلی تندرو بود. داشت گوش میکرد، ما هم حواسم من باشیم جد خودمون میخونیم، اینم گوش میکرد بینید ما بالاخره زیارت اونا رو میخونیم یا نه. و بعد که دیر نخوندیم یه مرتبه گفت شما چقدر بیادبی. گفتم برای چی؟ که اینجا در حضور این هست، چه زیارت پیامبر رو خوندی، زیارت اونا رو نخوندی؟ یا همچه که داشت میگفت چرا اینقدر بیادبی، مفاتی از دست ما گرفت کشید و من تازه فهمیدم این وهابیه و خب اینا دست انسان رو بند میکنن و بعدم اعدام میکنن، خیلی براحت میکشن افراد. حواسم نبود که وهابیه نشسته اینجا، مثلا تهمت میزنن. همین سال گذاشته یکی زوانین از دوستان خودمونم بود، تو کاروانمونم بود، که گفت من را دستگی کردن، بردن اونجا، میگفتن تو فوش دادی به خلافا. گفتم کی فوش دادی؟ و بعدم نوشتم تو یه برگه گذاشتم جلوم، گفتن امضا کن، امضا کن که تو فوش دادی. اینه واقعا دین که نیست، اینه هم تو داره تهمت میزنه به کسی، میگه تو فوش دادی، امضا کن تا بعد اعدامت بکنه، بگیم شما محدور دمی چون فوش دادی. چه قسم خوردم، گفتم این قسم فوش ندم که من داشتم زیارت بکنم. خلاصه این وهابیه مفاتی از دست ما گرفتم، من یه مرتبه متوجه شدم که چه دام خطرناکی رو برامون چیده، الان دست ما رو بند کرد. کار خدا با من، اصلا فکرشم نکرده بودم. یه مرتبه گفتم عین قبر فاطمه، اگه میخواد بینید چرا من زیارت اونا رو نخوندم، بگو قبر از فاطمه کجاست. همین نقطه روشنی که در مدینه گذاشته شده، یه نقطه روشن هم مکه شکاف کرده. ایناست که عرب اول نفهمید من چی میگم، خیال کرد که من حرفشو نفهمیدم، دوره شروع کرد شلوغش کرد که چرا تو توهین کردی، میدم که اینا. منم گذاشت حرفش که همچه گفتم وای نه قبر فاطمه. باور کنید اصلا صحنه یه جوری شد، تا اینو گفتم مفاتی رو داد به ما بلند شد رفت. فهمی که من درست دارم سوال میکنم قبل کجاست، ناچار بکت مخفیه. تا هم کن گفتم لمازا باید انسان از دست مردم معاصر خودش، باید از دست همه ناراحت باشه که بگید یک نفرم نمیخوام تشکیه من بیاد، یه نفر هیچ کس نمیخوام بیاد، باید ناراحت باشه. نیه از دست کیه ناراحت بود؟ خودت بگو جواب خودتو میدید. اما خب اونا باعث شده که فعلا ما از زیارت قبرشون محرومیم. مشکل نیست، ما میسازیم باشه انشاءالله آقامو ظاهر میشن از این مشکلم در ما میسازیم. به خاطر روشن بودن حق میگیم باید قبر مخفی باشه. یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبرت را پیدا نکردم. اکنون دعا کن مهدی بیاید. تا آقا نیان همین است، تا تربتت را بر ما نماید. یا علی انا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وآله، زوجني الله منك لأكون لك في الدنيا والآخرة. يا علي من ام فاطمة دختر پیامبر، خداوند مرو به ازدواج شما در آورد، تو در دنیا و آخرت برای شما باشه. یا علی انت اولا بی من غیری، شما نزدیکترین فرد به من هستی، از دیگران اولا هستید که وصیتمو به شما بگم، و الا مایل نبودم تو عمرم هم هیچ وقت این کارو نکردم. خواسته از شما بخوام شما رو تو زحمت بیندازم، حتی پشت در به خانه انگامی که هجوم آوردن به من فزده رو صدا زدم، شما رو صدا نزدم، اما چه کنم وصیت رو دیگه نمیتونم به فزده بگم، ناچارم به شما بگم. غسلنی فی الله، شبان قدلم بده، هنود کن بدنم را، کفن نمار و دفنی بالله.